الله رب العالمین. درس 121 شرایط انتاج شکل اول به حسب کم و کیف دانسته شد که به حسب کیف موجب بودن سغراست، خواه کلی باشد و خواه جزئی، و به حسب کم کلیت کبرا، خواه موجب باشد و خواه سالبه، و رمز آن موق کب اول، یعنی موجب صغرا کبری کلا کبرا کلی شکل اول بود و منتج محصورات چهارگانه. شکل اول اتفاقا در تمام محصورات چهارگانه نتیجه میداد. محصورات چهارگانه کلیه، موجب کلیه، موجب جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، هر چهار تایشون نتیجه میداد. اکنون به شرایط انتاج شکل دوم میپردازیم. شکل دوم چی بود آقا؟ وضع حمل به هر دو، حمل به هر دو دوم، وضع به هر سه سوم بود. شکل دوم حمل به هر دو دوم، حمل به هر دو دوم، یعنی حد وسط، حد اوسط در صغرا محمول باشه و در کبرا هم هم محمول، حمل به هر دو دوم که حد وسط. حالا اگر شکلی پیدا کردیم، قیاسی دیدیم، حد وسطش در صغرا محموله، چون که در شکل اول هم محمول بود، در کبرا هم محموله، با حال این که در شکل اول در کبرا چی بود؟ موضوع بود. خب شرایط انتاج شکل دوم به حسب کم مانند اول است، یعنی با شکل اول با هم دیگر یکی. شکل اول کم میشیم بود که باز کبرا کبرا چی باشه؟ کلی باشه. پس در شرط کلی بودن کبرا با شکل اول چیه؟ با شکل اول هم مسیر. ولذا شکل دوم هم با شکل اول در این که حد وسطش در صغرا محمول است شبیه، همین که کبرای شکل دوم و شکل اول هر دوتا باید کلی باشن، در این یکی هم شبیه شکل اول. فقط تنها شرطی که در شکل دوم هست اینه که میفرمان چی؟ شرایط انتاج شکل دوم به حسب کم مانند اول است، یعنی کب است. کب یعنی کبرا کلی، کب کلیت کبرا، و به حسب کیف اختلاف مقدمتین در ایجاب و سلب. دیگه در شکل دوم هر دوتا نمیتونن موجبه باشن، هر دو نمیتونن سالبه باشن، باید بالاخره مقدمتن یکی موجبه باشه یکی سالبه. اما در شکل اول میشد هر دوتا چی باشن؟ موجبه باشن، ولی هر دو سالبه. اون هر دو سالبه که هیچ شکلی نمیتونه باشه، هر دوتا هم موجبه جزئیه هیچ شکلی نمیتونن باشن. اون جزء شرایط سگانه ای بود که همه اشکال باید میداشتن دیگه. شرایط سگانه این بود که همه اشکال هر دو تا مقدمهشون نمیتونن موجب جزئیه باشن، هر دو مقدمهشون هم نمیتونن سالبه باشن. و چی بود شرط سومش؟ این بود که هر دو بله شرایط اند هر دو هرگاه صغرا سالب بود که کبرایش جزوی بله صغرا اگه سالب باشه کبرا نمیتونه جزئی باشه. این رو در همه اشکال باید باشه. پس بنابراین شکل دوم شرطش اینه که باید کبرا شرایط دوم، یعنی شکل دوم، یک کلیت کبرا، دو اختلاف بله مقدمتین در ایجاب و سلب. بالاخره باید بالاخره یکی ایجاب باشه یکی سلب. هر دوتا سالبه که هیچ شکلی نمیتونه باشه، چون اصلا نتیجه نمیده. هیچ شکلی نمیشه هر دو مقدمش هر دوتا سالبه باشه. در شکل اول هر دوتا میشد موجبه باشن، اما در شکل دوم هر دوتا نمیتونن موجبه باشن. حتما باید یکی سالبه یکی موجب. بعد فرمودید نتیجه چیه آقا جان؟ تابع اخص مقدمت اینه، چون موجبه اشرف سالبه اخصه، پس همیشه در شکل دوم شما نتیجه شما سلبی است. چرا؟ برای اینکه همیشه باید در شکل دوم یک مقدمه سلبی داشته باشید. نتیجه هم که تابع اخص مقدمت اینه، پس همیشه نتیجه شکل دوم نتیجه سلبی است. ما اصلا در شکل دوم نتیجه اثباتی نداریم، برخلاف شکل اول. میشد نتیجه سلبی هم بگیریم، میشد نتیجه اثباتی هم بگیریم. خب اختلاف مقدمتین در ایجاب و سلب است. از اختلاف حرف خ را گرفتن و از مقدمتین ین 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 را و به تلفیق گفتن خین. بله، یا خین مثلا گفتن، اون وقت نتیجه میشه. خلاصه این گفتن، خلاصه این که خین کب ثانیه. بله، شرایط شکل دوم خین کب، کبش کبرا کلی، خینش اختلاف اختلاف مقدمته. شرایط شکل اول چی بود؟ مق کب، صغرا موجبه، کبرا کلی. شرایط شکل دوم خین کب، که اختلاف مقدمتین یک شرط، کلیت کبرا شرط دیگر. و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است و شرط انتاج شکل دوم به حسب کیف اختلاف مقدمتین است، پس هیچگاه نه شکل دوم منتج نتیجه موجب نخواهد بود، چون در شکل دوم حتما یه مقدمه سلبی باید داشته باشید. هر دو مقدمه که نمیتونن سلب باشن، چون هیچ شکلی نمیتونه باشه. اینجا هر دو مقدمش نمیتونن ایجاب باشن، چون شرطش اینه که باید یک سلب بالاخره داشته باشه. نتیجه هم که تابع اخصه، پس همیشه نتیجه شکل دوم نتیجه سلبیه. حالا مثال میزن، خیلی مشکل نداره. اون وقت و اون فضیلت شکل اول را بود، و اون فضیلت شکل اول را بود که منتج محصورات اربعه بود. شکل اول خیلی شریف بود، خیلی جالب، برای اینکه هم موجبه کلیه نتیجه میداد، هم موجبه جزئیه، هم سالبه کلیه، هم سالبه جزئیه. اما شکل دوم گرفتاری که داره این که فقط و فقط میتونه سالبه نتیجه بده. سالبه، حالا سالبهش البته میشه دو جور، حالا یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه، که حالا بعد میگیم. پس و اون فضیلت شکل اول را بود که منتج محصورات اربعه بود. حالا و اگر موجبه را تعبیر به مذکر کنیم و سالبه را مؤنث، باید گفت که فرزندان دوم یعنی شکل دوم همیشه انثا خواهند بود. ایشون هرگز فرزند پسر نمیتونه داشته باشه، برخلاف شکل اول که میتونست هم فرزند پسر داشته باشه هم فرزند پدر. اون وقت نتیجه این میشه که اون خانم هایی که هم پدر هم فرزند پسر دارن هم فرزند دختر دارن، اینا شکل اول هم. خانم هایی که فقط فرزند دختر دارن شکل دوم. حالا منتها اون نتیجهش همیشه دختره، ولیکن گاهی کلی گاهی جزئی. البته این میشه چون برای که سالبش، البته گاهی سالبه کلیه نتیجه میشه، گاهی سالبه جزئی. دلیل لزوم دو شرط نامورده در انتاج این شرط همان است که در شکل نخستین گفتیم، برای اینکه اگه این دو تا شرط نباشه شکل عقیم میمونه، نتیجه نمیده، و به یک تعبیری اختلاف در نتیجه پیش میاد، که در صورت عدم مراعات هر یک از این دو شرط اختلاف نتیجه در ایجاب و سلب پیش می آید. اونجا می گفتیم که اگر این شرایط مراعات نشه اختلاف در نتیجه پیش می آید. اونجا مثالی که اختلاف در نتیجه را زده بودید چی بود آقا جان؟ فرمودید که بله اختلاف در صفحه 399، اختلاف نتیجه در قیاس دلیل است بر اینکه مراعات شرایط لازمه در آن نشده. مثلا اگر به فرض سغلا شکل اول سالمه باشد، میبینیم یک جا نتیجه صادق است و یک جا کاذب. بعد هیچ نفس ناطقه جماد نیست اینا، مثالتون و توجه داشته باشید. خب من خودمم چه آدرس بزنیم آقا جان؟ این همون است که در شکل نخستین گفتیم، 300 و بفرمایید صفحه 399. خب پید هر یک از این در که در صورت عدم مراعات هر یک از این دو شرط اختلاف نتیجه در ایجاب و سلب پیش می آید و حال این که نتیجه لازم قیاس است، نتیجه لازم قیاس است و لازم چگونه از ملزوم منفک می شود، یعنی اگر نتیجه موجبه است باید همیشه موجبه باشد و اگر سالبه همیشه سالبه و هر یک از این دو اگر لازم بودی منفک از قیاس نمی شدی و دیگری جای او را نمی گرفتی. پس تخلف دلیل بر عقیم بودن قیاسه. اونجا هم یه عبارت داشتیم که همون صفحه 399 یه عبارت داشتیم، و اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود انفکاک لازم ملزوم بی‌معنا نبود. همین جور عبارت همین الان خوندم همین جوری خونده بشه. اونجا بود گذشتیم، قرار بود دوباره برگردیم که دیگه مشغول شدیم. اون وقت و اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود انفکاک لازم ملزوم بی‌معنا بود. در نتیجه شکل اول از این که نتیجهش حتما باید سلبی باشه یا حتما باید ایجابی باشه مطرح نیست. توجه می‌فرمایید؟ در شکل اول از این که قاعده کلیه بگیم نتیجه شکل اول حتما باید سلبی باشه یا حتما باید ایجابی باشه، این نمیتونیم بگیم. ولذا ایجابی یا سلب نتیجه لازم قیاس در شکل اول نبود، ولی در شکل دوم چرا سلب نتیجه لازم قیاس شکل دومه؟ چرا؟ چون شما همیشه در شکل دوم یک مقدمه سلبی باید داشته باشید و نتیجه هم که تابع اخص مقدمت اینه. ولذا اگر شکل دوم شرایطش رو نداشته باشد شاید در یک جا نتیجه بدهد سالبه را، در یک جای دیگر نتیجه بدهد چی را؟ موجبه را. و این غلطه. چرا؟ برای اینکه اختلاف در نتیجه پیش میاد و حال اینکه سالب بودن نتیجه در شکل دوم از لازمه قیاس شکل دوم، برخلاف شکل اول که سالب ایجاب یا سلب نتیجه لازمه قیاس نبود، ولی اینجا سلب نتیجه لازمه قیاسه. ولذا اگه شرایط را مراعات نکنیم یه وقتی میبینیم قیاس سلب نتیجه میده، یه وقتی ایجاب، حال اینکه اختلاف در نتیجه معلوم میشه که پس شکل عقیمه. حالا این دیگه چه عقیمی هست که نتیجه میده، اما همین که اختلاف در نتیجه میدهد باعث میشه که بگیم شکل عقیمه. اینم یه فرمایش. مثلا اگر هر دو مقدمه موجبه باشد و این چنین گفته شود، بنویسم یا بخونیم دیگه؟ بله. و این چنین گفته شود هر انسان حیوان است. الان میخوام شکل دوم تشکیل بدیم، هر انسان حیوان است. ببخشید آقا میترسم عجله کنیم. هر انسان حیوان است. اون وقت مقدمه دوم چیه؟ و هر ناطق حیوان است. الان حد وسط ما چیه؟ حیوان. حمل به هر دو دوم شکل، این الان شکل اول که نیست، برای اینکه حد وسط ما حیوانه، در شکل اول محموله، اما در شکل دوم به جای اینکه موضوع باشه چیه؟ محمول. شکل سوم نیست، برای اینکه در شکل سوم حد وسط باید وضع به هر دو سوم باید در همینجا موضوع باشه، همینجا موضوع، ولی اینکه اصلا عکس شکل سوم. پس شکل چهارم عکس شکل اوله و شکل دوم عکس شکل سوم. اینجا وضع حمل به هر دو دوم، ولی اینکه اونجا وضع به هر دو سوم. خب اون وقت نتیجه این میشه که پس این میشه شکل دوم. خب من الفاظ همین رو گفتم که شما روی این حد اوسط دقت کنید که به شکل شکل دوم. حالا هر انسان حیوان است و هر ناطق حیوان است، این میشه شکل شکل دوم، چون حد وسط ما در هر دو جا چیه؟ محمول. حق این است که نتیجه موجبه باشد و گفته شود. نتیجه چیه آقا؟ هر انسان چیه؟ هر انسان نتیجه اینه که هر بفرمایید هر ناطق حیوان است. تقیین است که هر انسان ناطق است. هر انسان چیه؟ ناطق است. درسته؟ باید نتیجه این بشه. حق این است که نتیجه موجبه باشد و گفته شود هر انسان ناطق است. حالا و اگر به جای کبرای نام برده گفته شود، حالا اینجا بگیم که آقا حالا ببینید هر انسان حیوان است، درسته؟ بگیم هر فرس یعنی اسب، هر اسبم چیه؟ بله هر اسبم حیوان است. حد وسط چیه؟ حیوان. حیوان در هر دو مقدمه هم محمول. پس شکل دوم هست یا نه؟ شکل دوم. اون وقت نتیجه این میشه چی؟ هر انسان فرس است. خب حال این که نتیجه غلطه. خب چرا اینجا با اینکه ما اینجا رو بگیم هر انسان ناطق است صحیحه؟ بله الان بگیم که هر انسان ناطق است، فرس است، درست؟ الان دو تا یا هر انسان حیوان است و هر ناطق حیوان است در هر اینم شکل اول. دوم هر انسان حیوان است و هر فرس حیوان است، اینم با شکل دوم. نتیجه این میشه که هر انسان ناطق است، میبینیم صحیحه. هر انسان فرس است، میبینیم غلطه. با اینکه در هر دو جا شک شکل دوم، اما اختلاف در نتیجه پیش آمده. یک جا نتیجه صحیحه، یک جا نتیجه چیه؟ کاذبه. آخه کدوم انسان فرس و اسبه که میگی هر انسان اسبه؟ آخه نتیجه چرا نتیجه ناسعی شده؟ شرط مراعات نشده. شرطش چیه؟ اختلاف مقدمه. اینم موجب است، اینم موجب است. نه خیلی باید یکی سالبه باشه. اینجا وقتی میخوای بیای باید بگی که و مثلا هر انسان حیوان است و هر ناطق هر فرس، اینم مثلا این حالا مقدمه ش اگه راه نداره باید مقدمه رو عوض کنه. اینجا که راه نداره بگی هیچ فرسی حیوان نیست که راه نداره، یا بعضی از فرس ها حیوان نیستن راه نداره، اونم تازه کبران باید کلی باشه، باید مقدمه رو بالاخره عوض کنی، یک به اصطلاح یه سالبه توش بیاری. دلیل اختلاف نتیجه اینه که مقدمتین هر دوتا موجبن، ولذا اگه یکی رو سالبش کنیم نتیجه درسته قطعا. خب و اگر به جای کبرای نام برده گفته شود و هر فرس حیوان است، حق این است که نتیجه سالبه باشد و گفته شود هیچ انسان فرس نیست. حالا اگه این و یا اگر هر دو مقدمه سالبه باشد و این چنین گفته شود هیچ انسان حجر نیست و هیچ ناطق حجر نیست، حق این است که گفته شود هر انسان ناطق است. و اگر به جای کبرای نام برده گفته شود هیچ فرس حجر نیست، حق این است که نتیجه سالبه باشد و گفته شود هیچ انسان فرس نیست. و در پیش گفته ایم که از شرایط عامه قیاس این است که از دو جزئی و از دو سالبه قیاس صورت نمی بندد، و همچنین اگر کبرا جزئی باشد اختلاف نتیجه لازم آید، خواه صغرا موجب باشد و خواه سالبه، و و در هر دو صورت باید کلیه باشد، زیرا از دو جزئی قیاس صورت نمیگیرد. چنان که گفته شد مثلا اگر گفته شود هر ناطق انسان است و بعض حیوان ناطق نیست، حق این است که نتیجه موجبه باشد و گفته شود بعض انسان حیوان است. و اگر به جای کبرای نام برده گفته شود بعض حجر ناطق نیست، حق این است که نتیجه سالبه باشد و گفته شود بعض انسان حجر نیست. و همچنین اگر صغرا سالبه باشد، مثلا گفته شود هیچ انسان فرس نیست و بعض حیوان فرس است، حق ایجاب نتیجه است. و اگر گفته شود بعض ساحل فرس است، حق سلب نتیجه است. به هر حال ببینید که هر کجا دو تا شرط داشتیم دیگه، اختلاف مقدمتین، کلیت کبرا. حالا اختلاف مقدمتین رو اگه هر دوتا سالبه باشن چه گرفتاری هایی در نتیجه پیش میاد؟ هر دوتا موجبه باشن چه گرفتاری هایی پیش میاد؟ هر دوتا جزئی باشن چه گرفتاری؟ این چند تا مثالی که الان چند سطح زدن. هر دوتا کلی باشن چه گرفتاری پیش میاد؟ اما اگه بگیم نه آقا بالاخره کبرا کلی باشه، اختلاف مقدمتین، این دوتا شرط مراعات بشه، هیچ از این مشکلات پیش نمیاد. خلاصه در مقام مباحثه با هم دیگر، علاوه از این که این طرف الان خود شک نشون میده. خب پس روشن شد که با عدم مراعات دو شرط مذکور که چی باشه؟ خین اختلاف مقدمتین، کب کلیت کبرا. هر یک از این دو شرط مذکور، بله، با عدم مراعات دو شرط مذکور گاهی قیاس با ایجاب نتیجه صادق است، از این چند مثالی که زدیم تند خوندیم، و گاهی با سلب آن، و این اختلاف موجب عدم انتاج قیاس است. اما با مراعات شرطین، این دو تا شرط اگر مراعات بشه، کلیت کبرا اختلاف مقدمته. اما با مراعات شرطین هیچگاه اختلاف و تخلف نتیجه لازم نمی آید و قیاس منتج است. و چون هر یک از محصورات اربعه صغرا و کبرای شکل دوم قرار گیرد، در بادی نظر 16 وجه متصور است و با مراعات شرطین مذکورین 4 ضرب منتج است و باقی عقیم. حالا صغرا موجبه کلیه باشه، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، کبرا قرار شد سالبه کلیه باشه، نه چه ببخشید، صغرا قرار بود چی؟ کلیه باشه. اما صغرا و کبرا هر دوتا الان موجب هستن، قرار شد اختلاف مقدمتین داشته باشن، پس نتیجه میشه عقیم. نتیجه نه، کبرا سالبه کلیه باشه، صغرا موجبه کلیه باشه، نتیجه میده، چون یکی سالبه است یکی، و کبرا هم که کلیه، نتیجه میده. کبرا موجبه جزئیه باشه، صغرا موجبه کلیه عقیم. چرا؟ قرار بود که کبرا کلی باشه، والینگ اینجا جزئی شد. کبرا سالبه جزئیه باشه و صغرا موجبه کلیه، بازم عقیم، چون قرار بود کبرا چی باشه؟ کلی، والینگ اینجا جزئی شد. و همینجور، بله، چارتا چارتا با هم دیگر شمارش بفرمایید. حالا مثال این چارتایی که نتیجه میده رو داره مثال میزنن. هر انسان حساس است، حد وسط چی الان اینجا؟ حساس. و هیچ حجر سنگ، هیچ سنگی حساس نیست. خب اونجا سالبه کلی است، خوبه، یعنی کبرا هم سالبه است هم کلیه، خوبه، اختلاف مقدمته اینم هست، کبرا کلی هم هست، نتیجه پس هیچ انسان حجر و سنگ نیست، درست. اینجا چیه؟ اینجا صغرا کلیست و کبرا هم کلی سالبه، دو که شد منتج. دو، برخی از انسان عالم است، صغرا شده چی آقا جان؟ موجبه جزئیه. و هیچ جماد عالم نیست، کبرا شده کلی و سالبه، خوب، شرط متحققه، نتیجه درسته. پس برخی از انسان جماد نیست، منتج هست. حالا ما میگیم برخی از انسان جماد نیست، این معناش این نیست که برخی دیگر جماد باشن. حالا بالاخره نفی بعضی از جمادیت از برخی انسان عیبی نداره. اینجا صغرا هست چی عزیز من؟ موجبه جزئیه. کبرا چیه؟ میشه هم کلی هم سالبه. کلیت کبرا موجوده، اختلاف مقدمت این هم هست، ولی اینکه نتیجهی که داریم میگیریم بعضی از انسان جماد نیست. اشکال نکنید که آقا پس معناش اینه بعضی دیگر جمادن. میگیم ما راجع بعضی دیگر قضاوتی نکردیم، ما راجع به یه بعض اومدیم گفتیم جماد نیست. از اینکه این بعض جماد نیست که خلاف نکردیم، که نگفتیم بعضی دیگر جمادن، که ما گفتیم بعضی جماد نیست. اینکه نتیجه درسته. سه، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. خب میشه صغرا کلی سالبه. اما کبرا چی؟ کبرا فقط قرار بود کلی باشه، نگفتیم حتما سالبه. و هر جمادی مادی است، خوبه، کبرا کلیه. اختلاف مقدمته اینم است، اولی سلب دومی میشه ایجاب. و نتیجه چی میشه؟ پس هیچ نفس ناطقه جماد نیست. خب اینم منتج بود. چهارمین وجه اینه که بعضی از حیوان انسان نیست. صغرا شده چی آجان؟ سالبه جزئیه. پس اختلاف مقدمته این الان سلب رو پیدا کرد. کبرا باید کلی باشه، منتها اینجا کلی موجب است. هر قابل علم و صنعت انسان است. پس بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. خوبه، نتیجه خوب در آمد. تبصره، در این تبصره عزیز من خیلی مشکلی نداریم، حرف روشنه که میخواییم یه مقداری علم منطق را بستاییم، که علم منطق و اینجا هم باید یه توسطون باشه یا شاید بود. و تبصره، در ذیل این درس سزاوار میبینم که به تعریف و موضوع و غرض علم منطق اشارتی بشه، که آقا بالاخره اولا منطق تعریفش چی، ثانیا موضوع علم منطق چیه، و ثالثا منطق خوندن چه فایده ای داره که ما اینقدر براش وقت بگذاریم. که چون بحث در منطق وارد شدیم باید به این امور آشنا گردیم، و امیدوارم یک دوره منطق را درست در دست داشته باشیم که در این مسیر علمی خودمون سخت بدون نیازمندیم. و این علم شریف میزان که منطق را علم میزان میگن دیگه، و این علم شریف میزان و این علم شریف میزان تمیز میان طیب و خبیث مطلق افکار و آرا و احکام و اقوال و افعال است، و از این رو اون را میزان نامیدن، که میخواییم به وسیله او بین حق و باطل تمیز بدیم. و هیچ علمی بی‌نیاز از آن نیست. شیخ در اول دانشنامه گوید علم منطق علم ترازوست. خب بکشیم با او حق و باطل. این تمام شد. حق و میزان در عدد یکسانند. حق و میزان، حق هش میشه، بله بله هشت میشه، قطی بعد غافش میشه چی آقا جان؟ غ ر ش، موقع میشه 108. میزان میم چهل، یه ده، ز شیش، الف یک، نون پنجا، چل و پنجا، نود، نود و ده، صد. زه هفته، بله یک کم آوردیم، بعد هفته این هم صد و هشت. حق و میزان در عدد با هم، حق و میزان در عدد یکسان هم. اینم خیلی حرف. روح حق با روح میزان یک روحه. هر کجا میزان است حق، و هر کجا حق است میزان. علم منطق را هم فرمودن علم میزان، یعنی از علم حقه. هر چرا میزان امضا بودیم یه حرف نشدیم. حق و میزان در عدد چون یکسانه. پس علم منطق یعنی علم حق، هر چه را منطق بفرماید روی اساس منطق، هر کسی اساس منطقی داشته باشه حرف بزنه، حرفش حرف حقیه. و هر چه را حق تصدیق نموده است چطور؟ میزان هر چه. و هر دو از یک مصدر که عدل است مشتقند. حق و میزان هر دو تا عدالت را برقرار میکنه. عدل راقم در نظام حق دار وجود و لزوم انسان کامل ابیاتی دارد که این چند بیت از اون جمله است. صفحه 189 دیوان رو ملاحظه میفرمایید که عنوان غزل گویا باشه 189. عنوان نمیدونم غزل چه است، بله از غزل گویا در رفته، بله حق و میزان، و عنوانش هم همین لفظ حق و میزان. حق و میزان در عدد یکسان بود، آری اون چه حق بود میزان بود، هرچه میزان است اون عین حق است، هر دو از یک اصل مصدر مشتق است که هر دو تا از عدل برمی‌خیزند. حالا خود عدل عددش چنده؟ بله عین ها 104، عین میشه چند؟ 70، عین 70، دال میشه 4، 74، لام میشه 3، 104 مستری. خب اونجا چند بود عزیز من؟ اون بود 108 عدل. بس دنبال یک چیزی میگشتم. 104 بس. خب هرچه میزان است اون عین حق است، هر دو از یک اصل مصدر مشتق است. مستری کدوم مصدر؟ حالا اینجا رو بر میگردیم دیگه، حقم خدا، میزانم خدا، خدا هم به عنوان عدل نظام هستی یا انسان کامل. انسان کامل میزانه، انسان کامل حق است و انسان کامل عدل است، چون بالعدل قامت السماوات و بالعرض، ولذا یعنی بالانسان الکامله قامت السماوات و والارض. مصدری کو صرف عدل است و وسط. انسان کامل همیشه امت وسط، نه افراط داره نه تفریط، هم در حکمت هم در عفت هم در شجاعت هم در عدالت. عدل دیگه، عدل و بحثایی در فلسفه هست که خیلی اونجا اینجا رو کمک میکنه. مستری کو صرف عدل است و بسط، نی بود تفریط در وی نی شتت، نه افراطیه نه تفریطی. راه ندارد باطل اندر صنع حق، راه نداره آخه باطل چه؟ حق بود میزان عدل ما خلق، در قبال حق زلال و باطل است، کن زهوق بی اساس و زایل است، ان الباطل کان زهوق، جز حق اندر انفس و آفاق چیست، غیر میزان اندر این نه طاق افلاک نهگانه چیست، اون چه بینی که اندر این عرض و سماست، بر اساس حق و میزانی بپاست، بالعدل قامت السماوات و والارض. خب حالا ببینیم این عدل کیه؟ آدمی را حق و میزانی بود تا که اندر راه انسانی بود. کیست انسان؟ اون که با حق است وداد، با هم دیگر دوست و ودود و وداد، و ورنه دیو و دد بود اون نامراد، اگه با حق نباشه انسان نیست، دیو و دد. ای تو برتر از جماد و از نبات، ای تو برتر از تمام زی حیات، ای امیر و ای امام قافله. حالا داریم این عدل رو میگیریم. عدل کیه؟ که حق و میزان همش دوره ایشون میگردن. ای امیر و ای امام قافله، ترازو اون عمود وسط نداره که طرفین بر او دوتا کفه، باید تو اون عمود وسط اون انسان کامله که کفه ترازو روی انسان کامل سوار میشه. ای امیر و ای امام قافله، منزل حق، منزل حق یکا یک راهله. گفت سوفسطایی حق ناشناس، دار هستی را نمی باشد اساس. کجا رفت آقالو؟ حرف سوفسطی بعد کجا؟ یا به قولش دار هستی باطل است، یا که حق است و مرادی حاصل است. چون که حق است، حق نباشد بی هدف. بی هدف عمرت، عمر خودت، من ما تلف. حالا چه عجیبه که این مرغ حقم بر اساس میزان چوک. چوک دیگه، چوک را اصطلاحا میگن مرغ حق. به شب، به شب مرغ حق است و ذکر حق حق، چون میبیند جمال حسن مطلق. چوک دیگه بیچاره بنده خدا، با یک کف پایش به درخت میگیره، آویزون میشه، همینجور پی هم شب تا به صبح هوهو میکشه بیچاره. خیلی کمیاب هم هستن، خیلی کمیاب. امامزاده ابراهیم گهگاهی پیدا میشه، تک توک شبها گاهی هست، معمولا روی درخت های بلندم میشینن. چه غمی دارن، چه غصه ای دارن. خب غیر آدم کیست تا باشد غرض؟ کیست تا باشد مرادم را عوض؟ دیده ای کوپاک باشد از مرض، جوهر آدم، جوهر آدم بیند و جز او عرض. چشم پاک فقط آدم را جوهر میبینه، ماسوای انسان کامل همه عرض قائم به این جوهرن. آدم آمد قبله و دار وجود، سوی او اندر رکوع و در سجود. آدمی کو قبلگاه عالم است، کی چنین افراد شبه آدم است. این که ما بینیم در صبح و مسا، جمله اشباه رجالند و نساء. اینا که زن نیستن، اینا که مرد نیستن، زن نمایند، مرد نمایند. افعیند و اژدهاهایند و افعیند و اژدهایند و نهنگ، گرگ و بوزینند و کفتار و پلنگ. پس ببین اون آدم نیکو نهاد، کیست تا باشد مر آدم را، عالم را مراد. باش بر میزان حق و اعتدال، بو که ره یابی بدان نیکو خصال. اینجا دیگه اون بحثای شریف در فلسفه خیلی به کار شما میاد، که واقعا بحثای اخلاقی هست که در مقام شهوت، غضب و بحث ضرر و نفع و اینها، باید اون اعتدال به نام عفت و به نام شجاعت و به نام حکمت جمع بشه، باز این سه هم معتدل بشون تا عدالت تشکیل بشه، که واقعا عدالت سنگینه. اینی که می‌فرمودن امیرالمؤمنین عین عدل است، واقعا سخت است، مشکل عدالت، خیلی مشکل. خب بگذاریم که خیلی کار داریم، باید زود در بریم. میزان بودن علم منطق از این روز که در درس 92 گفتیم الفاظ موضوع برای معانی اعم، خیلی این کار می‌رسیم. تا جایی که اصلا از صحابه فرمود که این جزء اعتقادات من، اصلا اعتقاد من اینه، الفاظ برای معانی اعم. میزان موضوع است برای معیاری که بدان مقادیر شناخته می شوند. میزان ترازوی دیگه، ترازو رو شما وزن می کنید که ببینید مقدار این جسم چقدره، مقدار اون چقدره، این چند کیلو چقدر وزن داره. این یک معناست که در ترازوی دو کفه‌ای و قفان و استرلاب و ربع مجیب و آلت ساعت و پرگار و شاغل و مستره و علم عروض و علم منطق و بسیار چیزهای دیگر تحقق میابد که هر کدوم بر خودشون میزان دارن دیگه. این شعر بر اساس این وزن خوبه، بر اساس اون وزن خوبه و همینجور در همه جا. و اون چه روحانیست احق به میزان بودن است، زیرا که روحانی روح اونهاست. وقتی اونها مثل قفان و استولاب و روب مجیب و پرگار و شاق و اینا که تازه جسمن، اینها همه میزان دارن، اون که روح تمام این اجسام عالم است به نام انسان کامل، اون که نمیشه بی میزان باشه. روح منطق مجموعه قواعدی است. حالا داریم منطق رو تعریف میکنیم. تعریف منطق مجموعه قواعدی است که به مراعات آن ذهن از خطای در فکر حفظ می شود. ولذا اگر ما در دو مسیر علم فکری و علم شهودی می خواهیم انشاءالله قدم بگیریم، قطعا در علم فکری نیازمند به منطق هستیم تا بتونیم درست حرف بزنیم، درست بیاندیشیم، درست فکر کنیم. کی ما رو می تونه از خطای در فکر نجات بده؟ علم منطق. فکر رو می خواهید در کجا بفرمایید؟ در فلسفه. ولذا در حقیقت در فلسفه به ظاهر اوائل میخواییم از راه علم فکری به حقایق اشیا برسیم، بعد به علم شهودی. خب اگه میخوای از راه علم فکری به حقایق اشیا برسیم، در فکر خیلی جواب خطا میریم. کدوم میزان میخواییم جلوی خطای فکری ما رو بگیره در تحصیل علم منطق؟ مانند علم نحو، یعنی دستور زبان هر قوم، که به مراعات تکلم لسان و قلم در عبارت و لفظ و عبارت از خطا، بله، که در به مراعات تکلم لسان و قلم در لفظ و عبارت از خطا حفظ می شود. همین جور که آدم علم نحو می خونه تا در حرف زدن اشتباه نکنه، باید علم منطق هم بخونه تا در فکر کردن به خطا نره. ساوی در آغاز تفسیره گوید منطق آن است که در او راه اندوختن نادانسته به دانسته دانسته شود. که چجوری میخوای بله نادانسته را به دانسته در بیای، یعنی چجوری فکر کنی؟ چون فکر یعنی از طریق دانسته به ندانسته، به مجهول برسی دیگه. فکر یعنی رسیدن از معلوم به مجهول. منطق اینه که شما رو بگه چجوری از نادانسته را به واسطه دانسته بفهمی، یعنی چجوری از معلومات به مجهولات سفر کنی. پس منطق ناگزیر آمد بر جوینده رستگاری. هر کسی میخواد رستگاری بجوید، مجبوره که دنبال منطق باشه، نمیشه بی منطقی کنه در مقام فکر. شیخ را در آغاز بله که دیگه انشاءالله فردا والحمدلله.